شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت و حضور شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، احوال شما خوب هستی؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
باعث افتخار برام که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر لکویی. من از شهر شعر و شراب شیراز مزاحمتون میشم. برام مثل یه خواب میمونه که دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز.
متشکرم آقای دکتر عزیز. من این متن چیزی که میخواستم خدمتتون بگم و نوشتم، چون الان خیلی خیلی خوردم و خیلی استرس دارم. اگر ممکنه اشکال نداره عرض میکنم خدمتتون که من توی یه خانواده 9 نفره متولد شدم. 7 تا بچه، 5 تا دختر، 2 تا پسر. بچه پنجم هستم. توی خانواده ما بچه‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شدن. گروه دیکتاتور بودن. گروه دوم من و 2 تا برادرها بودیم که من با فاصله 1 سال بین هر دو برادرم به دنیا اومدم. و گروه سوم خواهرم که از من 4 سال کوچیک‌تره. مشخصه اصلی مادرم که از بچگی تا به حالا تغییری نکرده و این آدم میاد یه زن بی تفاوت و سبوت و تنها زمانهایی به من توجه میکرد که مریض بودم و برعکس پدرم یه مرد مهربون و با احساس.
ببخش عزیزم صدات یه مقداری آهسته میشه یا فاصله میگیری، کار شنیدن رو مشکل میکنه، ولی لطفا ادامه بده. فقط ممنون میشم اگر بلندتر باشه و نزدیک گوشی تلفن. مرسی عزیز. خیلی بهتر شد، بفرمایید.
و پدرم که یه مرد مهربون و بی اندازه با احساس و خیلی به هم توجه میکرد، اما در این حال یکم مضطرب بود و گاهی عصبانی میشد. البته عصبانیتش در حد کتککاری و دعوا نبود. هیچ وقت از دست پدر مادرم نه کتک خود تحقیر شدم نه مقایسه شدم، ولی از خواهرای بزرگم چرا؟ چیزایی که از زندگی زیر 3 سالم میتونم حس بزنم اینه که یه دختر ممشکی بودم بین 2 تا پسر، یکی بلوند یکی قلدر، و مطمئنم که توجهی که از مادر میگرفتم خیلی کمه. ولی در عوض پدرم 100% به هم توجه میکرد و این بود که پدرم شد بوت زندگی من، البته تا زمانی که خواهرم به دنیا اومد. پدرم قدم به قدم از من دورتر شد و عروسک زیباتری از من پیدا کرد. از همون موقع بود که احساس کردم پدرم منو نمیخواد و پدرم به هیچ معنی رفته رفته از دست دادم. زمین که با همه وجود هنوز پدرم تنها پایگاه من توی خونه به حساب میاد، اما به خاطر پرکاری و تأمین هزینه‌های زندگیمون همیشه سر کار بود و تا جایی که یادم میاد من همیشه چشم به در منتظر اومدن پدرم بودم. بعد از 3 سالگی مهمترین ویژگی شخصیتی که به خوبی یادم میاد داشتن اضطراب شدید بوده. من همه خاطرات بچگیم، فیلم های بچگیم، لباس های بچگیم رو که میبینم ضربان قلبم بالا میره و دست و پام یخ میکنه، چون همه تجربه های کودکی من با اضطراب بوده. خوابایی که از زیر 5-6 سال یادم میاد این بود که توی یه بیابون گاهی یه شهر عجیب و غریب پدرم منو ول میکرد و من همچی پشت سرش داد میزدم و میدویدم بهش نمیرسیدم. من میرفت و این خوابها به قدری برام وحشتناک بود که جزئیاتش رو به یاد دارم. خوابهای زمان دبستانم چنین بوده که پدرم مرده و من و مادرم بدبخت شدیم و یا دوست اومده همه وسایل خونی ما رو برده و یا یه عده‌ای به خونمون تجاوز کردن. و بعد هم که بزرگتر شدم، حتی بعد از بچه دار شدم، خواب میدیدم که نصف شب با توی کوچه پس کوچه عجیب و غریب گم شدم و راه خونه رو پیدا میکنم و یهو از دور سایه پدرم پیدا میشه، بچه‌مو بغل میکنه و دست منو میگیره و میبره. از نظر درس و مدرسه حالا که فکرشو میکنم دختر خوبی بودم، درس میخوندم و درسانی هم درست نمیکردم و با همه توانم خودم رو همیشه برای رشته خوب که دانش آماده میکردم. زمانی که 16 ساله بودم، یعنی 2 سال بعد از دیپلمم، اولین خواستگار من از راه رسید. من که تا اون زمان حتی یک سر سوزن توی ذهنم به ازدواج فکر نمیکردم و هیچ ملاکی برای ازدواج پیش خودم نداشتم، از اینکه پدرم خواستگارهای منو جدی گرفته بود شوکه شده بودم. و اگه چرا پدرم توی این سن و سال به فکر شوهر دادن منه خیلی غمگین بودم و این چیز به هم درس میداد که پدرم نه تنها دیگه منو دوست نداره بلکه نمیخواد من توی خونش زندگی کنم. من از پدرم بیشتر فاصله گرفتم، دیگه نمیتونستم وقتی که از سر کار بغلش کنم ببوسمش، کنارش بشینم یا حرف بزنم. 18 سالی که شدم پسر بچه‌ای از فامیل نزدیک به خواستگاری من اومد، پسری 21 ساله در یک تاریخه خلاصه بچه سوم از 6 تا فرزند بود. چیزی که از سراسر زندگیش میدونم ضرورت تنبیه شدید بدنی، توهین و تحقیر از طرف پدرشه و پدرش مزخرف ترین آدمی که کل زندگی دیدم. به زور 8 کلاس درس خونده بود، یه علاقه لات به تمام معنی که اون زمان هم سیگار میکشید، هم عرق میخورد، هم گهگاه مواد مصرف میکرد. برای مقابل همه مقاومت و مخالفت من، پدرم منو مجبور به ازدواج با اون کرد و به یک ارتباط منو تا گیلی زنده به گور کرد، ولی خوشبختانه سرم از خاک بیرون موند و تونستم نفس بکشم. دلایلی که قبول کردم باهاش ازدواج کنم، حالا که فکر میکنم، یکی این بود که ثابت کنم به خودم که دوست داشتنی نیستم و لیاقتم همینه، و دیگر این که با بدبخت کردم خودم از پدرم انتقام بگیرم. تنها سرمایه‌ای که برای شروع زندگی با اون داشتم حداقل جذابیت جسمی بود که برام داشت. اولین ذره‌ای که بعد از ازدواج خوردم این بود که از شهر خودم به یه شهرستان کوچیک رفتم و از خانواده دور شدم با وجود همه وابستگی شدیدی که به پدرم و خانواده داشتم. دومی که هیچ وقت هویت خودم رو به عنوان یه زن شوهردار نمیتونستم بپذیرم و هیچ وقت هیچ عنوان نمیکردم که من متعهدم. فصل سرد زندگی من آغاز شده بود با من بی‌مسئولیت، بی‌اراده، که بزرگترین چیزی که توی زندگی با اون علیه برمیگرد این بود که هیچ وقت کنارم حضور نداشت و همه وقتش رو با دوستش میگذرون. بدترین سالهای زندگی رو میگذروندم پر از استراب و استرس که حالا افسردگی شدید هم بهش اضافه شده بود. شوهرم هر چند ماه یک بار شوخش هم از میکرد، بیکاری، بیپولی، بیتوجهی داشت منو از پا در میآورد. و بزرگترین و بدترین صفتی که شما همیشه میفرمایید ما از پدر مادرمون توی طرفمون میبینیم بیتفاوتی و بیتوجهیش بود، مثل مادرم، در دسترس نبودنش مثل پدرم. تنها کاری که تونستم انجام بدم درس نکشیدن از رویای دانشگاه رفتن و درس خوندنم بود. همزمان با ازدواجم دانشگاه قبول شدم، البته یه دانشگاه نه چندان معتبر، ولی به هر حال 4 سال دوره لیسانسم رو گذروندم. همیشه فکر میکردم اگه جدا بشم نگردم پدرم منو دیگه نمیخواد، راه نمیده، خرج دانشگاه رفتنمو نمیده. به خودم میگفتم میمونم، درس هم که تموم شد بعدم جدا میشم، ولی باید بگم اضطراب وحشتناکی توی اون 4 سال توی وجود من بود. 4 سال اول زندگی با اضطراب یه بچه که دزدیده شده باشه برابری میکرد. همزمان با سال آخر دانشگاه به طور ناخواسته باردار شدم و قشنگترین اتفاق زندگی افتاد، مادر شدم. و برای من که تا اون زمان هیچوقت هویت خودم به عنوان یه زن شوهردار نپذیرفته بودم، اتفاق خیلی قشنگی بود، چون هویت خودم رو به عنوان یک مادر به راحتی پذیرفتم و همه انرژی خودم رو روی پرورش دخترم متمرکز کردم. دخترم 4 ساله شد. افسردگی من وارد شدیدترین حالت خودش شده بود. یکی دو بار حالت های توهم که انگار این صدا میزنه برام پیش میومد، اشک چشمام از صبح تا شب قطع نمیشد. میگفت شوهرم وارد شدیدترین مرحله اعتیادش شده بود و بار دیگه بر فرهاد من اضافه کرده بود و همچنان بیکاری و بیپولی و افسردگی و من که این وسط از گرمای وجود دخترم گرم میشدم و امید زیستن پیدا میکردم. و از طرفی هم زندگی کنار خانواده شوهر جز بزرگ از مشکلات هم بود و پدر شوهرم در حدی زندان سیاسی منو شکنجه میکرد. تا اینکه در سال نهم زندگی پدرم همون مدی افسانه این خوابهای منو تعبیر کرد. دخترم در آغوش گرفت و دست منو گرفت که به شهر خودمون برگردون. توی ساختمان خودشون یه سوی در اختیارمون برای زندگی گذاشت. برادرم من و شوهرم رو هر دو توی یه بیزنس کوچکی که داشت استخدام کرد. یه واحد تولیدی دکوراسیون منزل بود. من توی بخش فروش استخدام شدم و شوهرم بعد از یه دوره کوتاه آموزش توی واحد مجانی استخدام شد. مشکلات مالیمون از بین رفت. من شروع کردم به کمک پزشکی گرفتم برای افسردگی. دارو گرفتم، خودم رو جمع جور کردم و تا حد زیاد خودم رو پیدا کردم. شهر احتیاجش ترک کرده بود اما هنوز هم منو نمیدید. بعد از من هیچ وقت کنار من حضور نداشت و مثل همیشه از من و دخترمون و خونه فراری بود. یک سال بعد فکر طلاق توی ذهن من اومد، اما شهامتش رو نداشتم که اونو عملی کنم. ولی وقتی میدیدم روز به روز نه تنها بر احساس مسئولیتش برم اضافه نمیشد، بلکه رفتارهای آزاردهندهش بیشتر و بیشتر میشد، فکر طلاق هر بار محکمتر از قبل میومد و میرفت. چندین بار با شوهرم مطرح کردم اما دیگه نمیگرفت. در مورد خصوصیات اخلاقی شوهرم باید بگم که از نظر خصوصیات اخلاقی تا حد زیادی علائم شخصیت دو قطبی و اختلال شخصیت منظور نشان میداد. مشروب میخورد، گهگاه مواد مصرف میکرد، سیگار میکشید، سابقه خودزنی داشت، اندازه موهای سرش دوست به رفیق داشت، مدام تهدید به خودکشی میکرد، بیش از اندازه مهرطلب بود. بعد از تاثیر خانوادهش و توی زندگیش همه تلاشش رو برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش و به هر قیمتی که به اونا ثابت کنه که پسر خوبیه میکرد و همه اینها روز رو تمام شرایط رو برای من سخت‌تر میکرد. رفتارش جلف بود، یعنی ذاتش رسیدگی نمیکرد و معادله زندگی ما از زن و شوهر به مادر و فرزند تغییر کرده بود. همیشه فکر میکرد من مادرشم و دخترمونم خواهر کوچیک است و از همه رفتار و حرکاتش که من منتقل کرد احساس گناه بود و این همیشه این حس رو به من میداد که من بدبختم و تو مسئول همه بدبختی های من. هیچ وقت حاضر به کمک گرفتن نبود، البته قبول نداشت که مشکلی وجود داره و چندان اسم مشابه وحشت داشت. و خلاصه برای من که شخصیت وابسته مهربان و آویزونی داشتم این بدترین گزینه بود، چون غیر قابل اعتماد، خارج از طرف و زیادی مسئولیت بود. و یه بار که تونستم به هزار دوز کلک سازی دهنه مشکل دختر کشونمش پیش مشاور به من گفت که شوهر شخصیت بسیار مبالغی داره، اما به نظر من مشکل اصلی شما تفاوت سطح فرهنگ و سوادتون هست و به من غیر مستقیم پیشنهاد جدا شدن داد و من دیگه اون دختر وارسته به تاثیر وحشت زده نبودم. سفر میکردم یه وام گرفته بودم که بودم به اون آپارتمان رخت کنم. خلاصه این که همیشه به من میگفت من قبلا قبلتم بکنم پدرم صد راه هم بود و الان تو هستی، بی دلیل شب خونه نمی اومد. وقتی میگه من از این کارش نرسم خیلی تعجب میکرد، میگفت اینا مسائلی نیست که تو بخوای به خاطرش زندگیمون رو خراب کنی. در مورد بچه‌مون خیلی بی مسئولیت بود و از مسئولیتاش فراری و کلا یه زندگی مجرد معاب داشت. قیل شدن های مرحامیش از کارهای عجب قریبی دیگهش دیگه بود که میکرد. مثلا توی مهمونی بودیم بی خبر از در میرفت بیرون تا دو روز نمیومد، موبایلش هم خاموش میشد، یا اصلا گفته نهار بلند میشد اصلا فردا شب نمیومد بدون اینکه اطلاع بده. و وقتی هم برمیگشتن که بخواد مخفی کنه واقعا به نظر هیچ اتفاق عجیبی نبود و تعجب میکرد که همه ناراحت و نگرانن. و زندگی پنهانی دروغگوهایی که داشت خیلی دیگه بود و کمکمون برای کشوندنش به مراکز و مشاوره همیشه بی‌نتیجه بود. و اینکه در آستانه بهار 13 سال زندگیمون پارسال زندگیمون به طور قاطع موضوع طلاق رو به عنوانی خودم برای شوهرم مطرح کردم.
ببین عزیزم اولا خوشحال هستم که با وجودی که مطلب یک طرفه شده ولی اطلاعات مفید ضروریه که من بدونم و دوستانی که میشنون. فقط بذار ازت خواهش کنم که ما باید پیام ها رو بشنیم تا میکنم آهسته تر و بلندتر صحبت رو ادامه بده بتونیم با هم صحبت کنون داشت باشیم. لطفا بخواهد باشیم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشیم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292. در دنیای مدرن امروز موفقیت در کار و داشتن تحصیلات عالیه و مقام یکی از ارکان تفکر انسان‌های موفق است، اما موفقیت شما با داشتن همسر و خانواده کامل می‌شود. اگر شما شاغل هستید و فرصتی برای یافتن یار و همسر مناسب با افکار خود را ندارید، این مهم را به سازمان مالوتا با 20 سال سابقه بسپارید. روانشناسان متخصص در روابط زناشویی و جامعه شناسان زبده ما با انجام تست‌های شخصیتی و مصاحبه کامل شخصی مناسب با شخصیت شما را معرفی می‌کنند. تمام اطلاعات و سرویس های ما کاملا محرمانه بوده و ما صادقانه تمام امکانات رسمی و بین المللی خود را به کار می گیریم تا شما را به ایدئالتان برسانیم. برای زندگی با دوام باید دو نفر تفکر مناسب با یکدیگر را داشته باشند و ما از شما می خواهیم که این مهم را به سازمان مادوتا بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت madota.com مراجعه فرمایید. At Madota we make good lives better. 5% of the proceeds go to Moms Against Poverty to help underprivileged children.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866. $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045، 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. خب شما 13 سالی که بعد از شما اگر اشتباه نکنم 32 سالتون شده بودیه، چون 19 ساله از باش که 13 سال گذشته بود، درسته؟
آره.
فقط یه سوال هنوز برای من بوده، در مدتی که شما تو اون شهرستان بودید و شرایط بدی داشتید، خانواده به ویژه پدر که بالاخره شما رو آوردند و یه کاری بهتون دادن، از این ماجرا تا چند روز خبر داشتن و براش کاری کردن، یا اینکه بالاخره همون شد که شما رو آوردند و به شما و همسرتون کار دادن؟
اونها کمابیش همون کمک‌هایی بود که می‌کردن. اولش من اصلا بروز نمی‌دادم مسائل مشکلاتی داشتم، کمابیش متوجه شده بودن ولی احساس میکنم انکار میکردن، ولی که هر حال همه میدونستن که تنها راه حل این مسئله اینه که من بخوام جدا بشم و هیچ کس هم تو شهامتی نداشت. شرایط واقعا شرایط بدی بود.
خب چه شد بالاخره؟
بلکه پارسال بهار 13 دهار زندگیمون بود، من به طور قاطع موضوع طلاق رو اول به خانواده خودم و بعد شوهرم مطرح کردم. خانواده‌ام پذیرفتن و شوهرم اصلا معمول جدی نگرفت. اول گفتم مهریه نمیدم، گفتم اشکال نداره، من به مهریه تو نیاز ندارم. بعد گفت من بچه رو بهت نمیدم، گفتم اشکال نداره، برای اینکه خلع اطلاعش کنم، گفتم بچه مال خودت، من بچه نمیخوام. بعد چون مطمئن بودم با بی‌مسئولیتی که بهش سراغ داشتم بچه رو نگه نمیداره، بعد گفت که من دادگاه نمیام و طلاقت نمیدم. من فکر کردم چند سال دیگه دادنش کنم، بالاخره مجبور میشه موافقت بکنه. بعدش گفتش که من خودم رو میکشم و یه شب اومد تو آشپزخونه، همین چاقوها رو میتونی اوپن و یه جور موزیانه لبخند میزد که میخوام رگ خودم رو بزنم. خلاصه اینکه که همه این مدت باهاش با آرامش حرف میزدم و میگم عزیز من، من نمیگم مشکل است توی من، فقط میگم ما متفاوتی، ما نمیتونیم همدیگه رو خوشحال نگه داریم. یه دو ماه به حالت قهر با هم زندگی کردیم، تأثیری نداشت، به طلاق مخالف بود و من هم که برای طلاق به موافقتش احتیاج داشتم خودم رو میکردم. بعد از دو ماه خواستم که جدا زندگی بکنیم، بلافاصله پذیرفت و رفت. 5 ماه هم جدا زندگی کردم. توی 5 ماه میتونم که خودم رو محک بدن میتونم بگم که به راحتی هیچ مشکلی نداشتم بجز جزئی مسائل مالی و زنها آنش روحی خیلی زیادی پیدا کرده بودم و روز به روز از درستی تصمیم که میگرفتم مطمئن شده بودم. بعد از 5 ماه شوهرم خواست که دوباره به خونه برگرده، من مخالفت کردم و برای درخواست طلاقم بیش از پیش کافشاری میکردم. با این گریه و زاری و التماس و وعده و وعید همه فامیل رو جلو انداخت. دلم براش خیلی میسوخت، خیلی بیکس و کار بود، عذاب و وجدان داشتم، حس اینکه من از خونه بیرونش کردم مثل مادری که پسر شرکش خودش رو از خونه بیرون باشه. توی همین چند ماه همین تپش به جای جنب اعتماد من جنب ترحم من بود و من در مقابل همه این احساسات خودم با سرسختی ایستاده بودم و به عقلم گوش میکردم و میگفتم که همچین شخصی رازی برای صدام زندگی من مناسب نیست. اما به خاطر اصرار و پافشاری فامیل مبنی بر یه فرصت دیگه بهش بده، بالاخره با 3 ساعت حاضر شدم یه بار دیگه شانس زندگی باهاش رو بهش بدم. اول اینکه حاضر بشه پیش روانپزشک بره و دوم اینکه توی جلسات مشاوره شرکت بکنه و سوم اینکه به من حق طلاق بده. بعد روزی دوباره دست از تلاش بکشم هیچ پیدا شرطی برم و در آخر همین که با خانوادش پس ارتباط کردم. جلسات مشاوره اصلا به خوبی پیش نرفت چون متاسفانه بیشتر جنبه نصیحت و سرزنش داشت تا راهکار دادن، ولی داروهای روانپزشکی خوب موثر بود و این که ما دوباره از آدم پارسال با هم به زندگی ادامه دادیم. اما متاسفانه بعد از 2-3 ماه خوردن داروها داروها رو متوقف کرد و دوباره نخورد و رفتارهای قبلش کرد، بازم مشروب، بازم رسید بازی، بازم شبخونه نیومدن و بیتوجهی از سر گرفت و حالا من دوباره تصمیم به جدا شدن گرفتم. الان من 33 سالمه، شوهرم 36 سالشه و دخترمون 9 سال و 8 ماهشه. به درستی تصمیمی که گرفتم اصلا شک ندارم و فقط این سوال برای مطرحه. اولا دخترم توی بدترین سنه برای جدایی که در مادر شد، دقیقا بین مرز 8 تا 12 که شما میفرمایید، و دوم اینکه بعد از طلاق نمیدونم چه بر سر پدرش میاد. بدترین حالت فکر میکنم خودکشی کنه، بعد فکر میکنه اعتیاد شدید باز پیدا میکنه، خودش رو دموگیر میکنه و نمیدونم که زندگی بعد از طلاق چه تأثیری روی دختر من خواهد گذاشت و میخوام با یه آگاهی از آینده، چون الان حق طلاق دارم و نیازی به اجازه شوهرم ندارم، میخوام بدونم که الان باید چه بکنم.
ببین عزیز، بریم سراغ فرزند. به دلیل آنچه که در زندگی شما و اتفاق افتاده و فاصله ها و نبودن های پدر و بدن اشکالات و گرفتاری و به خاطر اون 5 ماه جدایی که در حقیقت ای بسا 90% آسیب طلاق رو به بچه ها تو هر سنی حالا یه زمانی کمتر یا بیشتر میزنه، شما عملا دیگه چیزی باقی نمونده که نگران دخترت باشی. یعنی به نظر من حتی در کوتاه مدت ماجرای جدایی مسئله بیشتری رو برای او به وجود نمیاره و یا آسیب بیشتری به او نمیزن، و از طرف دیگه در بلند مدت که اصلا این نوع زندگی چون حتما به سرانجامی نمیرسه و فقط میتونه خرابتر و خرابتر بشه و همه از پا بیفته. بس موضوع دختر به نظر من منتفیزه، نگر فقط نگرانی شما در مورد دختر بود منتفیست. دوم، ما در دنیایی هستیم که دیگه قرار نیست بسوزیم تا دیگری گرم بشه یا خوشحال بشه و یا به خطر خودشو نیندازه. ما متاسفانه یه جاییست که درست بانند مادری که بچهشو برای واکسن میبره یا برای یه جراحی میبره، یا آدم تن به این میده که برای که زنده باشه دست و پاشو قطع کنن که نمیره، شما هم اونجایی. اولا یه همچین آدمی اگر هم اونگونه که شما نگرانی دست به اقدامی در این زمینه بزنه، یه همچین مردی با این ویژگی ها و شرایط مسئله شما نیستید، مسئله یه بهانه است برای یه انفجار شدیدی که از خشم و تنفر او ریشه میگیره. یعنی موضوع شما نباشه به مرور زمان این کارو میکنه و اصلا من فکر نمی کنم دست به همچین اقدامی بزنه، چون چیزی رو از دست نمیده، اون اصلا چیزی رو نداره، چیزی رو که ازش استفاده نمیکنه، چیزی رو که باش خوب و خوش نیست، چیزی که در مسیر ساختنش و یا رشدش که شما و دخترتون حرکت نمیکنه، حالا شما رو نداشته باشه چی میشه؟ این آدم وقتی شما رو داشت تازه میذاشت میرفت. نه، من فکر میکنم اینا یه مقدار برمیگرده به فشارهای روانی اجتماعی محیط و آنچه که با توجه به توضیحات داری در شخصیت شما میبینم و متاسفم این جمله رو با این تندی بگم که به هیچ وجه شما مسئولیتی به جهت رفتار غیر عقلانی ایشون و یا احتمالا آسیبی که به خودش میزنه به هیچ وجه شما ندارید. یعنی من اگر در یه چنین شرایطی مانند شما بودم حتی 1/100 مسئولیت رو و یا تقصیر رو در این زمینه نمیپذیرفتم وقتی که قرار بمونم تا او خودش رو نکشه یا به خاطر جدایی در خودش رو میکشه که من اصلا قبول ندارم. اونها فقط بهانه است، اونها در حقیقت ظاهر مسئله است، اونها فقط یه نوع سوء استفاده از دیگران است که این رو زیر اون چتر ببره. بنابراین حتی اگرم شما تو این زندگی بمونید، اگر به نظر من که بعید است ایشون فکر خودکشی داشته باشه، نه تهدید و بازی به خودکشی، بیش از 95% اتفاق میفته و چون باور ندارم که ایشون چنین میکنه، با وجودی که بایپولار بودنشون و یا حالات غیرعادیشون ممکنه در لحظه یا لحظات ایشون رو به اونجا ببره، ولی به نظر من موضوع منتفی است. یعنی اگر قرار باشه مطلبی به گونه ای که شما ارائه کردید این چنین آشکار هنوز تردید رو به وجود بیاره که من چه باید بکنم، اصلا در زندگی درباره چادی چیز دیگه هم نمیشه تصمیم میگرفت. مدوجتن روشن عزیز، یعنی این ازدواج سراپا غلط بوده، ادامش همینطور، اومدن بچه همینطور، ولی حالا که آمده فرزند شما بزرگترین نعمت و موهبت هست برای شما و اگر اون مرد بفهمه برای او، ولی در نتیجه شما وظیفه و مسئولیتتون همکنون مواظبت و مراقبت از خودتون و فرزندتونه و البته علیه دیگری نیست، ولی اگر دیگری ازش نتیجه بد و غلط و منفی میگیره و به خودش یا دیگران آسیب میزنه، اون دیگه به هیچ وجه مسئولیتش متوجه شما نیست و هیچ تقصیر و گناهی هم از نظر من به هیچ عنوان، گفتم اگر قرار باشه اینا تقصیر و گناه باشه، اون وقتی که هیچ کس در هیچ زمینه‌ای بی تقصیر و بی گناه درباره هیچ اتفاقی در جهان نیست. بی خودی خودتون رو درگیر این کارا نکنید عزیز. فقط اون چیزی که از اولم بهش اشاره کردید و توانایی‌هایی که در شما می‌بینم که فوق‌العاده است، به انسان افسوس می‌خوره که چگونه گل‌ها این گونه پرپر میشن و پژمرده میشن در حالی که نباید بشن. درستون و تخصصتون رو رها نکنید و به دنبال مرد دیگری رو هم راه نیفتید، چون با توجه به شرایطتون و آسیبایی که تو این 13 سال خوردید، شما برای هیچ نوع رابطه آمادگی ندارید و جز احتمالا اشتباه و یا در صورت حتی درست بودن خراب کردنش به جای دیگه نمیرسید. کوتاه سخن، به نظر من تکلیف شما روشن است و ببینید که حالا که امکانشو دارید چه میکنید و امیدوار باشید که کمترین بد رو به شما و او و به ویژه فرزندتون وارد بیاره. ماجرای سن فرزندتون هم طور که به درستی اشاره کردید سن بدی هست، ولی به همون اندازه هم آسیب ها سنگین و شدیده. بعدم به هر حال بیشتر اون چیزی که نباید اتفاق بیفته تو زندگیتون اتفاق افتاده و حالا دیگه یه چند درصد باقی ماندهش که در بلند مدت حتما صلاح و مصلحتتون هست رو میشه پذیرفت و قبول کرد. بنابراین ببینید چگونه بهتر میتونید این کار رو انجام بدید و چگونه میتونید کمتر آسیب به خودتون و دیگران بزنید.
بعد آقای
دکتر
میخواستم بگم اگر من بخوام الان از طرف خودم بخوام روی خودم کار بکنم، من دقیقا الان شما چه اختلالایی رو توی وجود من میبینید از نظر هوش و همینطور عقل؟ من هم سیستم از شما بپرسم.
نه هر دو خوب نه دختر باهوشی هستید و به همجه است که ادامه تحصیلتون یا خوندن هیچ رشته ای براتون مشکل و مسئله نبود نخواهد بود. توانایی های عقلی شما خوبه، ولی همچنان گیر و گرفتار احساسات و عواطفتون هستید. من اگر ارائه مطالب شما رو و بعدن دودلیتون رو، نه حالا ارائه من، دودلیتون رو بخوام مبنا قرار بدم، خب همچنان انفجار احساسات و عواطف در کار دستتون ده. نه عزیز، به همچه است که با اون قطعیت و قاطعیت که معمولا نه درست است و نه مفید، ولی از اونجا که میخواستم تکلیف روشن باشه چون هیچ دلیلی برای پنهان کردن حس و احساس و عقیدم ندارم، به شما این رو گفتم که بی خودی خودتون رو گرفتار این که دیگری در اثر کار درست و خوب من که حتی صلاح خود او و بیشتر صلاح دخترش میکنم نکنه دیگه. اگر یک کسی میخواد از خوبی هم بدی بسازه و بدی بتراشه، دیگه من شما دیگه جایی برای اینکه حواسمون به او باشه نداریم. ما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. تازه شما به نظر من چند ده برابری هم رعایت حال دیگری و دیگران رو کردید و به هر حال بعد کافی اونچه که باید از خودتون مایه میگذاشتید که حتی درستم شاید مقدارش نبوده رو گذراندید. نه عزیز، موضوع منتفیه منتفیست و بی خودی خودتون درگیر افکاری و یا گفتاری از این قبیل نکنید. صحنه‌ای که شما به من ارائه دادید یه جواب بیشتر نداره و فقط یک جواب، اونم وطن ها جواب.
متوجه هستم. مرسی، جواب سوالم
رو
خوبی گرفتم. اجازه میدید دارم و دخترم هم یه سوال بپرسم؟
بفرمید عزیز.
آقای دکتر، من از نظر جسمی زمان حاملگی خوبی داشتم، حتی روحی نه. نایمانم طولانی شد اما بالاخره با سزارین تمام شد. بعد اینکه دختر من از همون روز اول تولدش 4-5 ساعت در روز بیدار میمون، تا سن که 5 روزگیش موقعیت خوبی داشت، خیلی آروم بود، نمیخواستم آروم بود. بعد که 5 روزگیش این اقدار دلدردهای کلیکش شروع شد و یکی دو ماهی ادامه داشت، 4 ماهش که بود یه زخم همانجی ماری رون پاش بود که ما اینو جراحی لیزریش کردیم. دختر من به بخشی 2 ماهش که بود، از 2 ماهگی تا 4 ماهگی تقریبا بغل نشد، یعنی زمان که بغل میشد جوری نبود که بشه به بغل فشوردش، فقط اینو تو بغل خودم نگه میداشتم. بعد از جامعه دیگه گریهاش تمام شد، دختر خوبی بود که هیچ مورد خاصی باش نداشتم، فقط یه مشخصاتش خیلی نق میزد و به من میچسبید. من بچگیش هم خیلی پرجنب و جوش بود و علائم بچه های بیشفعالی داشت اما دقت و تمرکز فراوانی داشت، میتونست چندین ساعت بشینه کتاب بخونه، نقاشی بکشه. به خاطر همین منو از این چیز منحرف میکرد که دختر انکه عدم تمرکز داشته باشه. بعد از 4 سالگی فهمیدم که وقت بفرستینش، ولی بسیار وحشت داشت از مهد و بچه ها و هیچ وقت حاضر نشد که هیچ گروهی شرکت بکنه. بعد از 6 سالگی دیگه مجبور شد بره پیش دبستانی، ناسازگاری نکرد رفت، اما تا مدت ها با بچه ها و معلم حرف نمیزد و کم وارد جمع بچه ها شد. و بعد اینکه از 6 سالگی که مدرن دیگه وارد کلاس پیش دبستانی شد، بلافاصله کلاس موسیقی و زبانش رو شروع کردم. 2 سال کار کرد، پیشرفتش فوق العاده بود، یادگیریش خیلی بالا بود و هوشش که 100% از خانواده مادر به حس خورده بود، خیلی عالی بود. و
البته مادرش با ازدواجش خیلی هوشی نشون نداده، ولی that's okay. حالا بذارید من ازتون خواهش
کنم، من زمان که اون ازدواج کردم مطمئن بودم که دارم چی کار
میکنم. نمیدونم عزیز، نه من نخواستم همه کردیت. آخه ببینید عزیز، شوهرتونم به نظر میرسه با توجه به مانورهایی که میکنه و بازی ها و حق بازی ها که داره مرد باهوشیه. اشکال کار شما اونه و اینه که میتونه دست با اون مانورها بزنه و آدم ها رو این همه مدت آویزون خودش بکنه. بنابراین برای اوشی دخترتون بالاست، دخترتون متاسفانه به خاطر اون حوادث آسیب دیده، زمینهی برای افسردگی رو میتونه داشته باشه. امیدوارم فقط کمی اون بار رو بکشه اگر پدرش ملیک پرشنه، دوتا رو نداشته باشه، ولی باید مواظبش باشید. کود فرزند آسیب خورده ای دارید. ماجرای طلاق نقش کمی داره فقط در جهت تشدید ماجراها، ولی گرفتاری شما گرفتاری ارثیتون عزیز و بنابراین ای بس و از مادر شما هم یه چیزی آمده. به همین جهت است که باید دقتی مواظبش باشید. حالا اگر فکر کنید مطلب دیگه ای هست، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون ادامه بدیم.
بسیار ممنون.
حتما. شنگال عجبان با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
Presents Lady in Red. Dancing with me. Chris the Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر که با من روی خط آوردید. آقای دکتر، دخترم از 6 سالگی که مشاوره بردم، چند جلسه باهاش کار کرد، ممنونش توی 5 جلسه مشاوره کاملا از بین رفت. هیچ وقت شکایت نمی‌کرد که خواب دیدم منو گیر دیدم یا چیزی دیگه. اضطراب کمابیش که وجودش بود، 2 سال مداوم با مشاورش در تماس بودیم. اگه امسال اول مهر چون مدرسهش جابجا شده بود، اضطرابش به حالت انفجاری رسید و دیگه مشاورش گفت که باید داروی بگیره و نمیتونم کاری براش بکنم. بردیمش داروی گرفت، اول که فلکسپین گرفت، بعد از 2 ماه اضطرابش از بین رفت، اما افتاد به افسردگی. نمیشست گریه میکرد و این افسردگی کلاسی که خیلی سنتی. بعدی که باز من میشه دکتر بردم بهش آتنشای 25 دادن، استرادش و افتادگیش نهایت خیلی زیادی از این رفته. من اقای دکتر متاسفانه یه سلامی به گفتی رو دارم توی دخترم میبینم. اولا میدید خیلی پر انرژیه، خیلی ظاهرم به نظرم خیلی بچه شادیه، اصلا معروفه توی خانون که این چقدر بچه پر انرژیه هستی دیگه ترد از خیلی همه بچه هاست. بعد موضوع دیگرش آقای دکتر خرش کردنشه به یه حالت انگاری جنونی برای پول خرج کردن داره، حریف رفتن داره. بعد موارد دیگه‌ای که میبینم توی مدرسه همیشه شکایت میکنه که دوستان بازی نمیکنن، با من دوست نمیشن، میشه شکایت های این مدلی میکنه و معلمش میگه که تعداد دوستاش دوستی عمیق داره ولی با بچه های محصولی با بقیه بچه ها خیلی کم ارتباط برقرار میکنه. اگر دوستان من احیانا مورد درستی داره من از الان باید کمک داروشش میکنم چه کمکی میتونم.
بله نه چاره ندارید عزیز، من با توجه به حرفایی که زدید و شدت مشکلاتی که بوده و شرایطی بوده، تازه من قصه تولد یک سال اولش رو نمیدونستم. نه متاسفانه شما گرفتار زمینه افسردگی و استراب و حالت شیدایی و سرخوشی که البته اون اگر همسرتون بوده هستید و به نظر من باید یه کمک روان درمانی داشته باشه. حالا این روان درمانی دارو درمانی رو هم شامل میشه یا نه نمیدونم، ولی به نظر من به احتمال بسیار زیاد همین عزیز، یعنی شما باید یه مقدار محیط رو براش امن و امان کنید و یه مقدار درگیر فعالیت های ورزشیش فعلا بکنید، شاید تا موسیقی ده کمی میترسم به اون راه بیفته و درس نخونه شاید، بنابراین ببریدش تو زمین ورزش عزیز و بگذارید سگدوش رو توی فوتبال و بسکتبال و اینا بگذرونه، به یه ورزش هم قناعت نکنید و در اونجا حتی اگرم لازم شده مربی بگیرید یه پولی بدید که اونجا بتونه بدرخشه و اگر اونجا گل کنه احتمالاً یه مقداری میتونه بهتون کمک کنه. ورزش و مخصوصا درگیری در ورزش های جمعی و دست جمعی بیش از همه میتونه بهش کمک کنه و محیطش هم در حدی که ممکنه امن و امان کنید و همین. ولی گیرید عزیز، شما متاسفانه این ازدواج ها تنها اشکالش در خود ازدواج نیست، در پیامدها و عواقب اون ازدواج هم هست که شما گریبان گیرید. به هر حال امیدوارم مشکلی پیدا نشه. الانم تا حدود شاید 16 سالگی خیلی نمیشه مطمئن شد کجا داره میره و بمجرد که چند سالی فرصت است که اگر خوب عمل کنید حداقل میتونید آسیب رو به حداقل برسونید و یه راهی رو برش فراهم کنید، ولی خیلی کار زیادی نمیتونید بکنید.
یه مورد دیگه آقای دکتر، من این دخترم الان یک ساله که کلاس موسیقی و کلاس خونش رو نمیره دیگه، اولش بسی که خستم میخوام استرس کنم، الان به هم میگه که هر وقت میگم عزیزان ببرم سرکنامت کنم خیلی دوست داره موسیقی، واقعا میده رخش چندین آهنگ ساخته بود اصلا استادای موسیقیش خیلی شکست برمی شدن آهنگاشو که میشنیدن یاده بود و زرگی میشیدم که ازش گرفتم روی سر و کنسخ بود و روانشناسش گفتش که یکم دقتش پایین، اگه دقتش بالاتر بود حتما عددی که میشه تصمیمان از این بالاتر بود. ولی متاسفانه الان دقیقا جمله که به من میگه، میگه مامان دوست ندارم کلاسی برم چون نمیخوام خودش فکر میکنم مجبورم انجام بدم و انجام بدم.
حالا اونا حرفاش مهم نیست، شما به راه درست برتش، بیشتر ورزش باشه، من با موسیقیش مسئله ندارم. من فقط بچه های از این قبیل برخی از اوقات احتمال داره بیفتن به این را درس نخونن، من اون نگرانشم. به همین جهت است که نمیخوام تأکید شما رو موسیقی باشه، تأکید شما روی ورزش باشه. شما تأکیدتون روی دو تا بازی حتی مثلا انفرادی هم باشه به دلایل بد نیست، یعنی البته علاوه بر فوتبال و بسکتبال من مثلا تنیس رو هم براتون پیشنهاد میکنم. ترکیب اینو ببینید در چه حدی براتون ممکنه فراهم کنید و
نه
یه بازی که بخواد نتیجه بگیره، بچه‌ای که زمینه افسردگی داره یا منیک دیپرشن داره در خلا کار نمی‌کنه، اینکه بخواد یه روزی بدوه که قهرمان بشه کافی نیست، اون هر روز باید قهرمانی خودشو به ثبت برسونه و این کار در برنامه‌ای است که تماشاچی داره یا حداقل حریف داره، اون تکلیفش روشنه. بنابراین بگذاریدش تو این ورزش ها، موسیقی هم کنارش باشه، وقتش رو پر کنید، خیلی هم به سیستم استدلالش کاری نداشته باشید چون یه مقدار بازی و بهانه گیری هست و خیلی از وقت هم جواب مشخصی ندارید. یه جوری هم بهش بگید که دخترم من نه بیش از این میفهمم نه میدونم، ولی به هر حال هر کاری بتونم چون تو رو دوست دارم برات انجام میدم، به خاطری که هم دوست دارم هم تو خوبی و دوست داشتنی. اون پیامو بهش بدید، امید من این است که به هر حال بتونه اوضاع رو بگذرونه، ولی به هر حال گذشته بدی بوده، خیلی هم به این زودی ها همه چیز در آینده خوب نخواهد شد عزیز.
مادر اگه من از الان کمک دارویش رو بخوام شروع بکنم، امیدی هست که این بیماری ناپدید بشه توی وجوده؟
نمیدونم، اونو نمیدونیم. فقط تنها چیزی که از شما اگر بتونید فعلا بیماری رو اگر هست کنترل کنید، به هر حال پیشرفت‌های علمی در ما رو ظرف چند سال آینده به اینجا میرسونه که بتونیم این بیماری‌هایی که برخی از اوقات مالجش یا طولانیست یا فقط میشه کنترلش کرد یا راهی نداره رو بتونن اداره کنن. بنابراین شما فعلا از بهترین امکانات که به نظر میرسه تا به حال استفاده کردید استفاده کنید و امیدتون به این باشه که اگر چیزی ماند که امیدوارم نمونه، بتونید با پیشرفت علم هم از نظر روان درمانی و به ویژه از نظر دارو درمانی برای این گونه مسائل و مشکلات اون چیزی رو که میخواهید به دنبالش هستید رو پیدا کنید. به هر حال من و شما کار و کوشش اون میکنیم و امیدوارم که چنین باشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر شما همونطور که به همه ایرانیای دیگه میگید، این حلقه گمشده زندگی ما که واقع بینی هست رو به دست منم دادید و واقعا زندگی منو عوض کردید. من از شما بسیار متشکرم، واقعا تبریک میگم که به هدف خودتون و به رسالت خودتون رسیدید.
مرسی عزیز، منم همینطور هستم. مواظب خودت باش و مواظب فرزند خوبت. امیدوارم همسرت هم همکاری کنه. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنونم.
بسیار متشکرم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. در رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم. سلام
دوست. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، امیدوارم خستگی این کنفرانس ها از سرتون بیرون اومده باشه.
لطف دارید. آره عزیز جان.
خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم با شما صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من اخیراً یه سری نگرانی و مشکلاتی دارم با خودم و به همین دلیل به شما زنگ زدم و امیدوارم که به من کمک کنید و بتونم این مشکلات و نگرانی‌ها رو برطرف کنم. هر جا من یه بک‌گراند از خودم میرم، هر چه سوالی بود لطفا منو قطع کنید. من 22 سال سن دارم الان، فرزند دوم و آخر یک خانواده هستم که یه برادر دارم با 5-6 سال از خودم بزرگتره. آقای دکتر، توی 17 سالگی من از ایران خارج شدم به قصد یاد گرفتن زبان و تحصیل. تنهایم اومدم، هیچ کس با هم نبوده، هیچ کس هم اینجا نداشتم، زبانم اصلا بلد نبودم. الان تو 3-4 سال اولی که خود زندگی میکردم تنهایی، چالش های زیادی داشتم. یکی از چالش های اصلی زندگیم محدود بودن منابع مالی بوده، به خاطر همین به صورت محدود از طریق خانواده ساپورت میشدم. همیشه این استرس بوده که یه وقت این ساپورت ادامه پیدا نکنه و کار من نیمه کاره بمونه. به همین دلیل همیشه این استرس با هم بوده. همینطور بعد کار میکردم، کاری که ربطی به حرفم نداشته، تا اینکه بتونم زندگی خودم رو بگذارونم و تحصیلم رو تموم کنم. الان که دارم با شما صحبت میکنم، همونطور که گفتم 22 سال دارم، درسم رو تموم کردم. من الان مهندس نرم افزار هستم.
در کجا عزیز؟
من سنگاپور هستم آقای دکتر.
اوکی عزیز.
من الان 22 سالمه، مهندس نرم افزارم، توی شرکت خیلی معتبر و بزرگ مشغول به کار هستم. از 21 سالگی رفتم سر کار. از نظر مالی هم الان نسبت به سنم تو سطح خوبی هم هستم و حتی اگه بخوام میتونم خانواده هم ساپورت کنم که خوشبختانه نیازی بهش نیست. آقای دکتر، من بین خانواده و دوستان یه آدم باهوش و با تجربه محسوب میشم. خیلی وقتا آدم های بزرگتر از من میان با من مشکلاتشون در میون میذارن، ولی وقتی بعضی وقتا به ابعادی از زندگی خودم نگاه میکنم، میبینم ایراد و گرفتاری هایی دارم که خیلی از اون اطرافیان ندارن. خیلی از دوستان همیشه به من میگن که ما اصلا وقتی با تو معاشرت میکنیم نمیتونیم حس کنیم که تو 22 سالته، یعنی تو رفتارت و منشت، کردارت حتی از نظر فیزیکی بیشتر از سنت میخوری. یا بعضی وقتا حتی من فکر میکنم این یه جورایی پوینت مثبتی نیست، مشکل یا ایراده، تا اینکه یه پوینت مثبت باشه. تو رابطه قبلیم هم که بودم، همیشه اون اکس من به من میگفت که من، چون اون 20 سالش بود از من 2 سال کوچیک‌تر بود، به من میگفت که من فکر میکنم با یه آدم خیلی بزرگتر تو رابطه هستم تو. من یه شخصیت خیلی شوخ‌طبع و اجتماعی دارم و تنها بودن برای من خیلی عذابه. بعضی وقتا حتی حاضرم برای فرار از تنهایی با کسایی معاشرت کنم که علاقه چندانی به معاشرت باشون ندارم. اخیراً برای من بعد هفته شده شنبه و یک شنبه که تو خونه هستم و از روز جمعه عزا میگیرم که شنبه یه شنبه رو چیکار کنم. دوباره اخیراً هم یه مشکلی که پیدا کردم، شبا که میام خونه قلبم میزنه، استرس میگیرتم و اگه یکی از من بپرسه مشکلت چیه، دردت چیه، من هیچ جوابی ندارم.
بذار من برای توی توضیح کوچولو بدم عزیز، برای که بعدش هم پیاموار بشه. ببین عزیز، ماجرای شما این است که توان اینو داشتی که بگذاری روی یه توجه و تمرکزی و زنده بمانی و از وسط یک زمین مینگذاری شده یا یک میدان جنگ با مانورهای مختلف و متفاوت فقط با داشتن هدف سالم موندن و زنده موندن همینجوری حرکت کردی، به صدای توپ و تانک و خمپاره اهمیتی ندادی و در نتیجه آمدی. اما حالا که به امانی رسیدی، به یکباره وحشت آنجوری که پشت سر گذاشتی سراغت آمد. یعنی استرابی که تو میگی عزیز دقیقا به خاطر این است که گذشته رو با توجه به هدفی که داشتی و بایدم به اینجا خودتو میرسوندی و کاملا هم پیداست از سن 22 سالت خیلی بالاتر هستی آمدی، ولی حالا که آروم گرفتی دفعه متوجه میشی ای پاتوی زرون ورتر گذاشته بودی، اون مین تو رو کشته بود، اگر اون روز این همه رو نکرده بودی الان زیر تانک له شده بودی. اگر چنین، حالا وحشت اون گذشته برای تو به وجود اومده و این برای برخی از آدم ها بسیار بسیار عادی است. بنابراین میشه به این نکته رسید که حالا اینا داره خودشو نشون میده و اگر چیزایی از قبل بوده در کودکیت که احتمالاً بوده، فاصله‌ای که با برادر داشتی که زیاد بوده و مسائلی رو به وجود آورده، این گریزی که با وجود عدم توانایی مالی و مخصوصاً آشنایی زبان و فرهنگ و اینا بوده، همه و همه مثل آدمی که میگن گرمه گلوله خورده متوجه نمیشه یا خونین زخمی خودش متوجه نیست، چون این ایام گذرانی والا به اون دلیل آمده. چیز عجیب و غریبی نیست، فقط باید بتونی برخورد درست باش بکنی و بتونی از اون بیرون بیای و تبدیلش به یه نوع احتمالاً خستگی و افسردگی نکنی. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ رجبه با ما باش. حتما عزیز.
KSWB FM HD3 Los Angeles. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
اوکی زب میکنیم 4-3-2
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شورله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شورله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شورله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان‌انگیز همراه با و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلین گون شبره مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر
جانم. خب چه خبر؟
یه موردی که حالا نمیدونم شاید کمک کنه یا نه، چون میتونم بگم تقریبا هر روز میاد تو ذهنم و میره هر چند تیم و کسی باز گوش نمیکنم، اینه که یکی از علتایی که من تو 17 سالگی از ایران خارج شدم، تو سن 16 سالگی بنده تو تظاهرات دستگیر شدم تو خیابون موقع عدم انتخابات بود و مدت کوتاهی بوده، 2 هفته رو من تو زندان سپری کردم که خیلی به من سخت بودش، خیلی، یعنی اصلا جایی رفتم که به من جای من نبود، من به اونجا تعلق نداشتم، خیلی به من سخت بودش و همون باعث شد که من بیام بیرون و اونم یکی از چیزایی که هر روز میاد تو ذهن من و من با خودم مرور میکنم و منو آزار میده.
آره ببین عزیز، شما اون چیزی که دارید یه مقداری به حال علاوه بر استراب که خطر وسواس و افسردگی داره، یه مقدار حالتتون سنگین و شدید بوده و به عنوان وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک اتفاق بد است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی اونو میشه کاملا دید عزیز و اجتناب ناپذیره، یعنی مهم نیست که شما چقدر آدم خوبی یا دانیا یا باهوش هست، ولی پاتون شکسته و این پا شکسته عزیز و به همین جهت است که تو اون زمینه هم باید بیشتر بدونی، هم باید به خودت فرصت بدی و پیامت به خودت این است که بله من از مراحل مختلف خطر گذشتم و سالم به اینجا رسیدم و حالا دیگه خطری نیست، پس بنابراین گذشته رو به تدریج خاک میکنم، ولی این معناش این نیست که بعد از اینکه یه خطری رو ما گذروندیم و یا درش بودیم یک دفعه آروم بگیریم و همه گذشته آرام بگیره و خاک بشه، یک کمی وقت میخواد. ولی من نمیدونم آیا شرایط ارثی و خانوادگی و کودکی شما چه بوده یا نه، آنچه که الان میشه تشخیص داد استراب خطر وسواس و افسردگی رو داره و باید مواظبش باشید و در نتیجه پس نزن، یعنی ورگر بید آره وقتی که رفتم زندان این اتفاقات منو اذیت کرد، بدون که خودتون تحریک کنید و ناراحت کنید بیاریدش و اون رو بپذیرید، به صحنه آگاه ذهن بیارید، پس نزنید که اون ترس و استرابتون تبدیل به افسردگی و وسواس بشه. اگر تو این زمینه حرکت کنید بعد از یه مدتی آروم میگیرید، ولی با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته، با توجه به اینکه شما در رودخانه افتادید، اینکه حالا هنوز لباساتون بعد از 5 دقیقه خیسه با وجودی که در مسیر باد قرار گرفتید تو یه قسمتاش خشک شده، کافی نیست عزیز، هنوز انتظار اون که داشت. بنابراین اگر این موضوع مسئلتونه فقط یه مقدار گذشته زمان میخواد و همین. اما من مشکل رو قسمت دوم در چیز دیگری میبینم و اون خالی بودن و تنها بودن شماست، اون مسئله است، یعنی این چرا اینجوری عزیز، چرا شما با یه جمعی از بچه ها یه برنامه های درسته میکنید، برنامه های تفریح از ورزش گرفته تا یه کاری که به زمینه هنری داره یا اجتماعی داره و این روزای خالیتون رو پر کنید. چرا حالا هنوز باید در غم یه چیزایی که از دست رفته یا نگران یه دورانی که گذروندید باشید؟ برای که بدترین کار برای شما بیکاری عزیز و بنابراین پر کنید، یعنی یه شبکه‌ای از دوستان تا یه جایی بتونید خدمتی بکنید. شما که همچین توانایی هایی دارید، ببینید مثلا مراکزی هست، سازمان هایی، میدونم به اون صورت متشکل نیست، ولی مثلا شاید یه جاهایی که آدم هایی تازه میان، غریب میان، جوان هایی میان که واقعا با مسائلی روبرو هستن، بتونید راهنماییشون، کمکشون کنید بدون که درگیرشون بشید. خب بنابراین به دست دیگران رو بگیرید و اون وقت است که برنامه‌تون رو پر میکنه. و الان که شما تک تنها تو خونه بشینید تو اینا، خطر انحراف و اعتیاد هر دو رو دارید عزیز. آقای
دکتر، نظرتون در رابطه با مسئله ازدواج چی
هست؟
به نظرتون زوده
واسه سن من؟ حتما زوده، حتما زوده عزیز، برای که شما با توجه به ضربای فنی که به قول معروف شدید، احتمال اینو داره که خیلی زود کاملا خودتون رو بتونین قانع کنین و از نظر احساسی و عاطفی و حتی عقلی هم بگید این انتخاب درستیه. من الان برای شما دوستی با جنس موافق و مخالف رو بهترین میدونم، چه با بچه های پسر بچه هایی و جوان هایی در حالا سن سال خودتون کمی بزرگتر دوست بشید، هم دوست دختری داشته باشید یا به کسانی، ولی بی خودی به دنبال یه رابطه عمیق و سنگین الان نرید. هنوز شما گرم خیلی از حوادثید و انتخابتون همطور که گفتم میتونه مسئله ساز باشه، هم با اشتباه همراه باشه، هم ناشی از خالی بودن و تنها بودنتون باشه که هیچ کسی وجود شما رو غیر از خودتون نمیتونه پر کنه. یعنی که به نظر من فکر برنامه جدی رو نکنید. من اصولا در دنیای امروز، اونم مخصوصا شمایی که یه مقداری گرفتار مهاجرت و سرگردانی به هر حال به نوعی بودید و هستید، اصلا قبل از 26 سال رو باش راحت نیستم، سن ازدواج 25-35 فقط برای این که عددی داشته بودم، ولی به هر حال باید این دو تا 13 رو پشت سر بگذاریم. اینه که برای چی میخوای از حالا دنبال یک کسی مناسب بگردی؟ دنبال یک کسی بگرد که بتونید با هم ایام خوب و خوشی داشته باشید، از هم بیاموزید ولی به هم نیاویسید.
دکتر بسیار سپاسگزارم، من فکر کنم جواب همه
سوالامو
گرفتم.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز دل، خوشحال شدم و بهت میخوام بگم من امروز خوشحالم، هم شنونده عزیز قبلی، هم شماها یه مقداری نور امید رو در دل انسان میتابانه و زنده نگه میداره که با وجود اون همه فشار همچنان از این برخی از اوقات واقعا لجنزار آدم هایی با یه مقدار توانایی های بیرون میاند و پاک و پاکیزه میتونن خوب زندگی کنن و به همجاست که قدر خودت رو بدون و امیدوارم که به آنچه که دلت میخواد و براش کار میکنی و هدفت هست برسی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، خیلی خیلی
خیلی سپاسگزارم،
ممنونم عزیز، مواظب باشید. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من حضرت 6 سال که ازدواج کردم، قبل از اون 7 سال با همسرم در ارتباط بودیم و به دلیل مخالفت خانواده همسرم این رابطه خیلی طولانی شد.
دلیل اونا چرا اونا مخالف بودن عزیز؟
ایشون تک فرزند هستن، رشته پزشکی میخوندن. خانوادهشون معتقد بودن که درس ایشون باید تموم بشه، ولی نظر شخصی من اینه که مخالفتشون با من نبود، یعنی کلا تمایل نداشتن که پسرشون از این خانواده جدا بشه. حتی بعد از تمام شدن
درس. متوجهم. الان شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست، ایشون 35 سالشونه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است شما یا ایشون کانادا هستید؟ داستان چیه؟
ما 2 سال هست که مهاجرت کردیم. اگه اجازه بدید من یه مختصری بگم ازدواجمون بگم.
حتما عزیزم، حتما.
بعد از تمام شدن درس من حدود 1 سال مونده بود که درس همسرم تموم بشه. خب کانادای من خیلی از طولانی شدن این ارتباط خسته شده بودن، این مقدار فشار می آوردم. خلاصه تصمیم به ازدواج گرفتیم و در این مدت 7 سال خانواده ایشون مدام حالت قهر و آشتی داشتن، یعنی می اومدن بعد قطع می کردن و خلاصه ایشون اعلام کردن که من حتما می خوام ازدواج کنم و خانواده‌شون رضایت دادن، منتها باز هم در مرحله ازدواج مثلا ما بدون مراسم ازدواج کردیم و به این شکل وارد زندگی شدیم، خب خیلی از وضعای روزی هر دو خسته بودیم، من خیلی حالتهای عصبی داشتم. بعد من در یک شرکت مهندسی، من خودم مهندس هستم، شغل خیلی خوبی داشتم، من احساس میکردم که همسرم خیلی تلاشی برای مستقر شدن و ادامه این زندگی نمی کنم. من فکرم شاید یه نوع کارم رو کمتر کنم که ایشون احساس مسئولیت بیشتری بکنن.
ببخش عزیزم یه سال، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ ولی خواهرم نقش شما چیه؟
آقای دکتر، من فرزند وسط هستم و دو تا خواهر دیگه دارم.
اونا با چه فاصله هستن با شما؟
خواهر بزرگترم 2.5 سال از من بزرگ هستن و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتر هستن.
خب بنابراین شما ایشون فرزند تکن و یه کمی هم زمینه مادرانه رو دارن، شما دوگانگی مادر و فرزند وسط رو دارید. خب این یه کمی اوضاع رو خطرناک و شکننده میکنه. میگفتی عزیز؟ خب یه ذره بلند، یه ذره از نزدیک گوشی بشه، صداتون خیلی شفاف نیست عزیزم. ممنون میشم جان، خواهش بود.
آقای دکتر، در واقع یکی از مشکلات اصلی من این بود که همسرم هیچ برنامه ریزی نمی کردن. خب یک سال گذشت، درستشون تمام شد، اونجا اعتماد به نفس یا شاید حرمت به نفس، من خیلی تفاوتشون نمیدم، خیلی پایین بود در ایشون و جسارت این که برن دنبال کار بگردن رو نداشتن. خب مخصوصا شخصیت مادرشون خیلی سلطه طلبه و یه مقدار سخت بود این استقلال براشون. بعد از اون یه مسئله دیگه که داشته، مسئله رابطه جنسیمون بود. ما قبل از ازدواج ارتباطی نداشتیم، بعد از ازدواج من متوجه شدم ایشون یه مقدار مشکل دارن، ارتباط رو شروع میکردن ولی نمیتونستن درست تموم کنن و خیلی هم کم، مثلا حدود ماهی یک بار دو بار تمایل داشتن به این رابطه. خب من خیلی اذیت میشدم، حس ترد شدن داشت درم ایجاد میشد و بیشتر از اون از این ناراحت میشدم که ایشون خیلی اقدامی برای رفع مشکل نمیکردن. تقریبا 2 سال گذشته بود از ازدواجمون، ایشون به اصرار من پیش یک اورولوژیست رفتن و خب متوجه شدیم همونجور که حتمی بعد مشکل فیزیکال نیست، ولی خب ادامه ندادن، پیش مشاور نرفتن. حتی تا جایی که من بهشون گفتم خب من هم نیازهای روحی دارم، اذیت میشم، ولی خب تأثیری نداشت.
شما ببخش عزیزم، تو اون مدتی که با هم بودید چقدر از نظر فیزیکال یا جسمی به هم، حالا جنسی نزدیک شده بودید این 6-7 سالی که با هم بودید؟
خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم، هر لحظه دوست داشتیم که کنار هم باشیم.
خب آخه به من بگید، پس شما چطور متوجه این نبودن تمایل جنسی در ایشون می شدید؟ اینو به چه حساب؟
تمایل جنسی رو دارن، عمل جنسی رو توش مشکل دارن.
نه عمل جنسی نه، یعنی ایشون نه دارن. چه عزیزم؟
تمایل جنسی کم هست درشون ولی وجود داره.
آخه نه سب کنید، برای که من آخه من خیلی واقع بینی شما رو متوجه. اما ایشون پزشکی خوندن درسته؟
بله.
خب ایشون نمیدونستن که مثلا فرض کنید یک تمایل جنسیشون چه اندازه است؟ تستوسترونشون رو میدونید مثلا درست بوده، به اندازه بوده یا نبوده؟ یعنی اون
فکر میکنم حقیقتش آزمایش ندادن، ولی در حقیقت در حد معاینه که پیش اورولوژیست رفتن گفتن همه که نرماله.
What؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگید. مگر این چیزها رو میشه از طریق معاینه فهمید که تستوسترون چه اندازه است عزیز؟
نه منظورم اینه براشون بلاد تست و اینا که نوشتن ادامه ندادن، فقط در حد معاینه فیزیکال نرمال.
نه نفهمیدم، ایشون بلاد تست رو نرفتن بگیرن؟
نرفتن.
شما اهل، شما و ایشون اهل شوخی هم هستید تو زندگی؟ یعنی من با یک کسی 12-13 سال بودم، 6 سال ازدواج کردم، تمایل جنسی ندارم، نمیرم چک کنم ببینم چمه، بعد پزشک هم هستم آزمایش خون نمیدم؟ یعنی درست مثل این که من پا برهنه بیام سر کار بگم حوصله نشتم دوباره کفشم بگردم؟ یعنی اصلا برای من عجیبه ها.
بله
شما کجای دیگه زندگیتون عجیب تر عزیز؟ یعنی چطور ممکنه دو تا آدم تحصیل کرده شما این چه بازی دوتایی در آوردید و چرا ایشون نمیخواد قبول کنه که این مسئله جدیه جدیه، درست مثل این که آدم غذا نخوره، درست مثل که آدم پشت در خونش بشینه تو خونش نره. یعنی چرا این وضع رو شما دوتا عادی میبینید؟
بله حق با شما.
یعنی چرا کسانی که نه باقی بزه، چرا ده نفر دوره میز شما نشستن همه از دماغشون داره خون میاد، هیچ کس اعتنا نمی کنه؟ من واقعا نه، حق با من نیست عزیز، مسئله حق نیست، من میخوام شما رو بفهمم. یعنی شما دوتا چی دارید در این باره به هم بگید و یا اصلا این موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنی؟
آقا دکتر، ایشون یه ترسی از چیز روان پزشکی افتان دارن و چون که میدونستن مسئله روانیه و به دوران کودکیشون برمیگرده، صحبت های اخیر شما رو ما گوش دادیم در ارتباط با دوران کودکی در شکل رابطه جنسی، شخصیت جنسی، خب ایشون خود در خودشون این موارد رو پیدا کردن، منطقه به حالت عمل در نمیاد هیچ وقت.
شما در کنفرانس من بودید؟
بله. آقای دکتر، در اثر این حالتی که همیشه بود، این حالت دلخوری که بین ما به وجود اومد، این حالت سرزنشی من همیشه نسبت بهشون تو رفتارم بود، شاید یه حالت تحقیر، و خب ایشون هم از این وضعیت خسته شدن، همیشه احساس تحقیر شدن دارن و خلاصه این که رابطه به یه حالت بدی کشیده شد. بعد ایشون خصوصیت دیگه‌ای هم که دارن، خیلی به ارتباط من با خانواده‌ام حساسن. من خودم حقیقتش از نظر خودم فکر می‌کنم که آدم نیستم خیلی وابسته باشم.
خانواده شما دوتا کجا هستن؟ همون جا؟
ایران هستن.
خب وابستگی شما، نه ببینید، شما دوتا اصلا نمی‌دونم عروسک بازی را انداختید، خانه وحشت را انداختید. من باورم نمیشه ها، یعنی درست مثل این که شما من بفرمایید من صبح که پا میشم اگر لباسم اونجا نباشه لخت میرم سر کار، من با اون راحت دارم تا حرفای شما. یعنی دوتا آدم اینقدر بی‌اعتنا و بی‌توجه به یه موضوعی که به یک اعتبار هر روز هر شب به نوعی مطرحه. حالا بذار ازتون سوال بکنم، ایشون تحریک اولیه رو دارن بعد تحریک رو از دست میدن؟ یعنی اون آمادگی رو از دست میدن؟
بله.
آیا هیچ وقت به این نتیجه رسید که شاید مشکلاتی مثل قند داشته باشن ایشون؟
نه آقای دکتر، همه جور آزمایشی دادن، یعنی آزمایش بلاد تست رو دادن، من تستوسترون رو مطمئن نیستم ولی بلاد تست رو که دادن با هم رفتیم جوابش رو گرفتیم، همه چیز نرمال بود.
بذارید روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون با هم شنگ و رجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمال نت تکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله آقای دکتر، من داشتم میگفتم حالا در اثر موارد و مسائل بسیار دیگه ای که هست، ما خیلی با هم کانتاکت داریم و من الان به جایی رسیدم که حدود یک سال دارم رو جدایی فکر میکنم. خب خیلی هم به هم وابسته شدیم، هم دیگر رو دوست داریم.
چی هم دیگر رو دوست؟ عزیز من نکنید این کار رو. یه ذره بذارید ببینید، صبر کنید. من واقعا جا خوردم و این فکر نکنید من فراوون با دوستانی که مسائل و مشکلات دارن روبرو بودم، ولی مورد شما رو اصلا نمیفهمم هنوز. یعنی یه چیزی اینجا هست. ای بس و همسر شما گی هستن، شما دلتون نمیخواد دنبالش رو بگیرید، ایشون نمیخواد قبول بکنه. آقا یه چیز غیرعادی است. به من بگید کجا شما دیگه رفتارتون حالاتون غیرعادیه. بعدم شما برمیگید ما دائما با هم کانتکت داریم، منم به فکر جدایی، ولی همدیگه رو دوست داریم. چی همدیگه رو دوست دارید؟ بعد از 6 سال ازدواج، 13 سال آشنایی، شما رابطه جنسی درستی ندارید. همدیگه رو دوست دارید؟ چی همدیگه؟ دعوام که با هم میکنید، بازی لجبازی هم که دارید، چی همدیگه رو دوست دارید؟ شما چی ایشون رو دوست دارید عزیز؟
آقای دکتر، من اگه صادقانه بخوام بگم، پدرم خیلی اخلاقای تندی داشتن، خیلی آدم سختی بودن. در مقابلشون همسرم خیلی شخصیت کول و آرومی داره.
اصلا ایشون نه کولن نه وایت ساب کنین، ایشون نه کولن نه آروم، ایشون بی حسن، بی احساسن، بی تفاوتن. خیلی فرق داره عزیز. اتومبیلی که ایستاده که در آرامش رانندگی نمیشه باش کرد. آرامش وقتیست که تون میره رو آرامه. کدوم شخصیت کول؟ شما از یه زندان فرار کردید که دعوا بود و داد و بیداد بود و عصبانیت بود، به یه جایی اومدید که خاموشی شد. و به علاوه من میگم همسرتون چی دوست دارید؟ بابای من ناراحت بوده. میفهمم چی دارید میگید. همسر شما کول؟
آقای دکتر، من حقیقتش به این حرفا خیلی فکر کردم، تا تو اون مدتی که ما با قبل از ازدواج ما خب خیلی سخت بود در مقابل خانواده ایشون ما بخوایم این تصمیم رو بگیریم، ولی ایشون خب خیلی
سعی کردن که ما بتونیم با هم ازدواج کنیم خیلی مخالفت کردن.
چه ارتباطی داره با معلومه بی‌حس و بی‌احساسن عزیز من، بی‌حس و بی‌احساس هستن، اصلا مادرشون مخالف، یه بچه تک بودن، بی‌حسی و بی‌احساسی معلومه وجود داره. جنگ نمی‌خواسته بکنه که پسر بخواد با کسی ازدواج کنه، میرفت عقد می‌گرفت. اون چیکار می‌کردن؟ نه عزیز، مسائلشون بیش از ایناست. شما ببینید ملاکاتون غلطه عزیز. مثل آدمی میمونه که تمام عمرش نون خالی خورده، حالا بهش کسی میگه ذره پنیر هم میدیم میگه ما میلیونر و میلیاردر شدیم. آخه چی برای خودتون بازی و بادر جنگیدن؟ برای جنگیدن برای چی؟ جنگیدن برای که شما به اینجا برسید؟ جنگیدن برای این که الان به جدایی برسید؟ آخه چه جنگی شما دوت کردید؟ شما معلومه بچه وسطید، خواهر کوچکتر داشتید، مادریتون رو کردید و بنابراین یه خشمی داشتید، پدر عصبانی داشتید، سر دختر بودید، در و داغون اونجا بودید، آمدید اینجا، یک کسی کاری به کارتون نداره، کنارش دارید برای خودتون میگذرونید، اونم برای خودش ببخشید دور بر شماست. حالا نمیخوام لغت زشتی بگم، ولی اصلا من معطل موندم. چی هم دیگه روشید؟ من کام و کول؟ مگر یادمی نره سر کار؟ مثلا کام و کوله؟ خبشون تناکاری که گره درسشو خونده. چه چیز غیر عادیه دیگه؟ چرا فکر نمی کنین همسرتون ممکنه گی باشه؟
آقای دکتر بهش شک کردم، ولی خب خیلی تنفر داره از ارتباط گی، خیلی بدش میاد.
خب اون خودش علامت بدیه.
حتی توی فیلمی مثلا یه بار نشون بده اصلا خیلی حالت کنده.
خب عزیزم اون حالت نه عزیزم، نه آخه یعنی چی؟ کدوم تو شما که وسط رابطه تون تا ایشون خاموش میکنه؟ شما چرا خودتون دکتر مهندس نمیگید؟ دکترای خودفریبی عزیز، شما برای چی داستان رو درست میکنید؟ شما توی جنگی رفتید، خواستید از خانواده ایشون این پسر رو ببرید، به همین جهت است که فکر کنین خیلی زحمت دوتایی کشیدید، ایشون هم خیلی کوشش کردن و رنج بردن به هم رسیدید. یه گرفتاری بزرگ همین عزیز، ما تو زندگیمون رنج کشیدیم، بعدش هم نه فایده ای داره و رنج بیشتر داره، ولی چون رنج کشیدیم نمیخوایم یه چیزی رو ول کنیم. من با جداییتون بحث نمی کنم، من از اینکه شما دوتا نمیدونید چتونه مسئله دارم.
آقای دکتر من حقیقتش با خودم فکر میکردم که شاید من چون خیلی حالت اعتراضی داشتم و اینکه خیلی زود عصبانی میشدم، این حالت باعث شد که بیمیلی ایشون تشدید بشه.
اصلا چه ارتباط داره؟ مردا بازه وقتی که عصبانی هن یا کسی عصبانی شون میکنی تمال جنسی شون بیشتر این که دیدید وقتی عصبانی شون اینقدر فوشای خواهر و مادر میدن فراوون میخوان با همم بخوابن. عزیزم برای چی استدلالای عجیب و غریب میکنی؟ فکر باید اگر همسرتون این حرفای من میشنیدن من چی میگفتم؟
فکر میکنم قبول میکردن، یعنی موافقن که خیلی کوتاهی کردن.
الان برن درستش کنن، ظرف همین هفته میشه درستش کرد. دقیقا آدم بدون چشه چه خبره. این مسایشون مشکلات جدی جنسی دارن که برمیگره به یه مقدار ترشح غدد و هورموناشون و اون کار ازشون میره. من اصلا همجوری واقعا ما تو مبهوت موندم و که یه آدم پزشک تو این زمینه نخواد بدون چشه، بعد شما یه جمله‌ای بگید که از رفتن پلو روان پزشک وحشت داره. بابای والا که اونجا چی میشن؟ من کسی میخواد محاکمهشون کنه، تنبیهشون کنه، برمیگردم میگن آقا دستت شکسته، پات شکسته، سنگ کلیه داره، این مثلا وحشت داره که من بترسم برم پد دکتر. اونم دکتر تفاوتش با مسائل روانی چیه؟ نه به نظر من ایشون احتمال گی بودنشون هست، مثلا چون تکن مادر اونقدر کنترل کننده و گردن کلفتی هم داشتن، ایشون توی این احساس مونده.
آقای دکتر خیلی از خصوصیت که شما در مورد آنارکسیشن گفتید در موردشون صادقه.
در مورد چی عزیزم؟ در مورد چی عزیز؟ اینال فیکسیشن.
بله.
اورال فیکسیشن یا اینال؟
اینال.
رایت. خب حالا اون خودش که دلیل اونه دیگه عزیزم. نه احتمال حدس من درسته عزیز. به ایشون رو کمکشون کنید بدون واقعا کیه و چی هست عزیز.
آقای دکتر شما سلام میدین، من کمک کنم راستشو بخوای من واقعا خسته شدم و پلنم این بود که حقیقتش یک ماه دیگه موف کنم به یه شهر دیگه و حتی در واقع اولش کم سترایت باشیم یک سال که میدونستم شما مخالفه.
اصلا یعنی چی؟ من مثل این که بدونم یه چیزی اینجاست. آخه شما فرصت کنید الان شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
عرض کردم آقای دکتر خدمت، من یک سال به ایشون گفتم که من مطمئن نیستم ولی دارم روی جدایی فکر میکنم و ایشون در جریان هستن.
شما حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ من به کسی برگردم بگم یک کسی داره میمیره ایشون در جریان هستن؟ عزیز من میگم پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
ایشون مخالف بودن آقای دکتر، خیلی سعی کردن که نظر منو عوض کنم.
چجوری؟ سب کنید چجوری مخواستن نظر شما رو عوض کنم؟
مجموعا فقط با خواهش و درخواست و اینا، ولی کار عملی
نه. چه خواهشی درخواست که چرا فکر میکنن شما میخواید جدا شید؟ چرا برای رفع اون مشکل من به شما برگردم بگم پام شکسته نمیتونم راه بیام، بعد یه کسی فقط خواهش کنن که تو لطفا راه بیا نخوان بدونن چه به من؟ ایشون وقتی شما وقتی دو تا سه تا دلیلی که برای ایشون آوردید که من میخوام جدا بشم چی بود عزیز؟
آقای دکتر یکی همین مسئله جنسی بود، گفتم به من واقعا دیگه داره فشار میاد. یکی این که خب نسبت به رفتار من با خانوادم خیلی واکنش نشون میدن و من خسته شدم.
یعنی چی کار میکنن ایشون نسبت به
خصوصاً مثلا من با خانوادم صحبت میکنم ایشون انگار ناراحت میشن، بعدن مدام به من حرفای میزنن از قبل اینکه تو عاشق خانوادتی، تو اونا رو به من ترجیح میدی.
خب دیگه چی؟ نه
این یه مورد. با یه موردم همین دعواها کانتاکت هایی که همیشه داریم احساس کنم اصلا حرف همه رو متوجه نمیشیم دیگه.
خب ایشون وقتی بهشون گفتید من از نظر جنسی میخوام این مشکل حل بشه، پاسخ ایشون چی بود؟ چیکار میکنم؟
ایشون دوباره یه بار رفتن پیش یه پزشک اینجا اورولوژیست، دوباره این پزشک بهشون گفته بود که من حتی تو معاینه‌ای که میخواستم تو بکنم احساس کردم خیلی اضطراب داری و تو از نظر فیزیکال معاینه کرده بود گفته مشکلی نداری ولی مشکل قطعا روحیه، حالا یا افسردگی یا فیزیکال، باید بری پیش سکسولوژیست. از اون طرف میگفت خود دکتر به من گفت حالا اونم ممکنه خیلی جواب نده، یه حالت اینطوری که آزمایش خون دوباره براشون نوشتن ولی هنوز انجام ندادن و از این قضیه حدود به 4 ماه میگذره.
حالا پرسشتون از من چیه؟ به نظر من مسئله جدایی شما مشکلی رو حل نمیکنه عزیز، به 2 دلیل. یکی اینکه اصلا شما نمیدونید چتونه دوتایی و چرا شما مودید و ایشون چگونن، مسئله رو باید حل کنید بعدن بگید. به نظر من ایشون باید خودشو در اختیار آزمایش ها رو بدن، متخصص یه روان پزشک رو ببینن، شما اونجا باشید حرفاتون رو بزنید، چون ممکنه برن یه چیزای دیگه بگم. در این که نشون میده هر دو برای خودفریبی، نمیگم دیگر فریبی، برای خودفریبی بی نظیری. اصلا باور نمی کنم شما رو قربونه. من به شما میگم چرا مثلا ما الان شام نداریم؟ میگید من دیروز که برنج خریدم. خب نپختید. جا
خواستم سوال کنم منظورتون از جدایی
سپریشن
یا دیوورس؟
اصلا هیچ کنم به نظر من که اصلا باش سپریشن که اصلا خنده داره. اصلا من همچنین باز مات موندم. سپریشن برای چی؟ کی میخواد چی کار بکنه توی این مده؟ این که یک مسئله جداییتونم من موافق نیستم، برای که شما یا جدا نمیشید یا ای جدا بشید باز دوباره بازی در میاد بر میگردی، برای که دوتا آدم خالی تنها اینجایید عزیز. به نظر من باید برید دکتر تمام این مسئله رو روشن کنید. من اگر شما رو 5 ساعت میدیدم، نه اینکه میتونم ببینم، 5 ساعت میدم همه چیزو در می آوردم. برای یه روانپزشک میتونه ایشون رو ببینه، برای آزمایشا رو تمام گزارش آزمایشا، حالات ایشون، حالات شما، اتفاقی که میافتادن بدون معلومه چه خبری. عزیز این موضوع آشکار آشکاره، یه ضرب و جمعی است که آخر کار معلوم میشه، جواب میشه 372. من نمیدونم اصلا شما چرا نمیخواید جمع کنید و یا تقسیم کنید که آخه عدد رو در بیارید. موضوع شما عدده، بدون این عدد میمیرید. بعد اصلا نمیخواید اقدام کنید، ایشون رو پاش میستید، ما میریم تا معلوم بشه من و تو چمونه از نظر روانی، از نظر رابطه جنسی، بعد تصمیم میگیریم که میخوایم چی کار کنیم.
آقای دکتر، شما روانشناس
توصیه میکنیم
یا روانکاو؟
نه ایشون، نه اصلا همچین چیزی نداره، شما هم ندارید در کانادا. روانشناس کافیست، شما یه اول یه سایکیاتریست من میخوام، یه روانپزشک، برای که او باید یه چیزای دیگر هم تشخیص، یه روان پزشک، یه روانشناس، همه ی آزمایش ها، همه چیز. اصلا عزیز نید، اصلا شما روانشناس میخواید، روان پزشک میخواید، متخصص یورولوژیست میخواید، سکس تراپیست میخواید، هر چی پیدا کردی، متخصص عقل میخواید، متخصص مغز میخواید، قربونتون. بس چی باز داره شما بازی در میاد پروی این بریم پروی اون نریم، مثل همسرتون که بهانه میکنه رفتم پر این دکتر، اون دکتر گفت شاید پر اونم برید بیفاید باشه. یعنی من همجوری مات موندم با این حرف شما که ایشون گفته این حرف عجیب و غریب و شما هم پذیرفتی تحویل من بدید، همجوری موندم. من برگردم بگم پسرم درس میخونه، بگید حالا با هر کی هم حرف بزنید ممکنه بازم درس نخونه، بگید خب پس ولش کن. من موندم اینجا کار نیست، خب شاید تو اروپا هم کار نباشه، خب پس چی ولش کن. یعنی آدم به این راحتی مسائلی اینچنین اساسی رو راها میکنه، ازش میگذره و میگه خداحافظ. شما دوتایی دارید از نظر روانی از هم پاشیده میشید و میمیرید عزیز. دکتر برید، حداقل زنده بمونید با هم یا بی هم، لطفا.
آقا دکتر، من یه سوال کوچیکی بپرسم. من حقیقتش چند وقت اینجا خیلی گشتم توی این شهر، روانشناسی که خب همسرم خیلی زبانشون خوب فارسی زبان باشه پیدا نکردم، بعد در ایران پیدا کردم که میتونه حالا به حالت تلفنی باشه.
نه نه، یکی رو پیدا کنید عزیزم، برید یه مقدار آزمایش ها رو بکنید، یکی رو پیدا کنید، فکر میکنم اونجا هم باشن، ایرانی باشن، راه پیدا کنن. ببخشید اصلا خنده داره میگم، مترجم ببرید. نه باید عزیزم، مسئله به این جدی که باز نمیشه در حاله ای از تلفنی کرد. نه یه ذره جدی بگیری، تلفنی شاید، ولی آدم دانای آگاهی میخواد که 5 ساعت بیست شما دوتا رو نگه داره، ببندتون زیر سوال، ازتون بخواد به خاطر خودتون، اون آدم که نمیخواد بفهمه و بدونی جواب درست بدی. بازی در نیارید، بهانه در نیارید. اینقدر مهمه که من سوار هواپیما شم، یه هفته میرفتم، یه هفته از کسی 20 ساعت وقت میگرفتم، تکلیف روشن میکردم، برمیگشتم. عزیز مواظب خودتون، همسرتون باش. خواهش میکنم. شما رجمند با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب، سابان تئاتر در بورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایمالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اوکی، زب میکنیم. 4-3-2
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه مام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
شما کجا رفته بودید؟ رفته بودید گل بچینید؟
آقای دکتر، حالا من انتب خودم به خودم نخندیده بودم. دو ساعت مچلم و یعنی تا شما آگه یه تمام میشه میتونم بچه هر ساکت میتونم میام تو صدا ما صاف میکنم که صاف بزنم نمیشه.
خب پس حالا یه دهن حسابی برای ما بخونید، حالا که صداتون صاف کردی.
خیلی باحال بود، تجربه جالبی بود، ولی عوضش به همه کارام رسیدم.
خب اینا دیگه بنابراین، خب دیگه پس خداحافظ دیگه، همه کاراتون یه آوای ترانم بخونید، ما بریم سراغ بعدی. جانم چه خبر؟
آقای دکتر، من خواستم راجع به بیماری افسردگی صحبت بکنم، برای اینکه من خودم یه دو ماه پیش به من گفتن که شما بیماری افسردگی داری و واقعا من شوکه شدم.
کی به شما گفت؟
باورم نمیشد که همچی اتفاقی در من بیفته.
کی به شما گفت عزیز؟
دکتر خودم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه و تو اروپا هم زندگی میکنم. خب زندگی با خیلی پرفراز و نشیبی داشتم، اما همیشه
حالا چون وقتمون کمه، به من بگید که چه مدتی تو اروپا هستی؟ چه مدتی سو اروپا هستید عزیز؟
من حدود 14 ساله.
و چی خوندی چه میکنید؟
من مهندس عمران هستم فوق لیسانس.
اوکی. همسرتون؟
جامعه کار خیلی خوبی دارم کلن، خیلی تو هم زندگی زناشوییم هم تو زندگی خانوادگی الانم.
نه سب کنین ذره ذره پیش، همسرتون ایرانی هستن؟
بله بله ایشون هم ایرانی هستن.
فرزند چی دارید؟
سال بزرگترم.
فرزند چی دارید؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله؟
12 ساله و 7 ساله.
اوکی. خب داستان افسردگی چی گزارش دادید و کی تصمیم گرفت شما افسرده اید؟
آقای دکتر من اینطوری شد که خب اتفاقای زیادی توی این چند سال اخیر تو زندگیم افتاد که حالا یه خورده سخت بود برام، ولی هم اصلا من اینجوری بار اومدم، یعنی از تو سختی ها بار اومدم، اومدم به همیشه بهترین اما توی سختی ها نشوندم، افتخار کردم از اینکه سختی داشتم تو زندگیم. به خاطر اون اصلا دیدگاه هم به سختی های زندگی یه جور چلنج بود در این که بخوام به زندگی خودم رو بسازم. به خاطر این نمیگم اتفاقای بد نیفتاده توی زندگیمون، افتاده، اما همیشه سعی کردم که فراموششون کنم، چون با گفتهای شما آشنا بودم خیلی بهم کمک میکرد که منطقی با همش برخورد کنم. اما یه دو ماه پیش بودش که از یه دلدرد شدید، معده درد شدید شروع شد، سر کار بودم، بعد اومدم خونه خوابیدم و دیگه از جام بلند نشدم، یعنی من فکر کنم 3 روز پشت سر هم خوابیدم، بعد خیلی حالم بد بود، رفتم دکتر آزمایش های مختلف دادم، هیچی نفهمیدم، بعد دیگه دوباره با مسکن و اینا رفتم سر کار و دوباره سر کار بودم یه چند روز، بعد خیلی حساس شده بودم، یعنی آدم ها من که اینقدر دختر شاد و شنگولی بودم، یعنی اصلا هر کی به هم حرف میزد گرگه میکردم، اصلا یه ها همه چی تمام علائم افسردگی، من سیدی افسردگی شما رو شنیدم، تمام علائمش رو من داشتم.
نصب کنیم
روزی 2-3 بار میرفتم دستشویی تو محل کارم، اونجا میشستم گریه میکردم، هر کی هرچی به هم میگفت ناراحت میشدم، اصلا پشیمون میشدم، اصلا از این مدلی که بودم اصلا بدم اومده بود، یه حالت خیلی وحشتناکی، یعنی انگار افتادم تا یه چاه سیاه، اصلا انقدر وحشتناکی که من فکرم تغییر هورمونه، حالا یه ذره فشار اون بوده اینا، بعد دیگه دیدم خیلی داغونم، رفتم دکتر گفتش که شما احتمالاً بیماری افسردگی داری، منو فرستاد پیش روانپزشک، اونم با هم صحبت کرد، بعد اونم برام یه دو قرصی گذاشت، اسمش تترالین فکر کنم.
حالا نه سب کنید آخه اونا چرا تشخیص اگر افسردگی دادن فکر کردن یه آدمی که نسبتاً حالت عادی داشت چرا اینقدر افتادی؟
گفتش که به من گفتش که شما به خاطر فشارهایی که حالا رود بوده که فکر کردی رود اثر نداشته، این اثرات خودشو گذاشته و در واقع بیماری افسردگی بیماریه که روی سلولای مغز اثر میذاره، این دارو کمک میکنه اون سلولا دوباره به کارشون ادامه بدن، این هورمونای نمیدونم خوشحالی شما یه جورایی به هم ریخته.
با ببینید سب کنید آخه نوعی که شما گزارش میدید، من 2-3 تا احتمال دیگه میدم. یک، برخی از وقت شما مسئله دل درد همراه بعید نیست که اینا باکتریای روده و معده هستن که مخلوطن، چون یه گفتگوی راجبه این نوع افسردگی هست. دوم، احتمال این وجود داره که موضوع شما برمیگره به غده تیروئیدتون، یعنی این دومی رو بگید چک کنن عزیز.
یعنی اولین کاری که رفتم پیش دکترم کرد گفتش که بیا تمام ویتامینات، چون من همیشه دی ویتامین کم دارم، اینجا آفتاب کمه اینا، گفت همه رو باید چک کنیم، اول ببینیم از لحاظ تیروئید، اما همه رو چک کردن، آزمایش خون و همه چی رو چک کردن، یعنی خودش هم تعجب کرده بود، یعنی خود دکترم الان چند سال دکترمه میگفت مثلا تو رو تا حالا اینطوری ندیدم، یعنی هر کی منو میدید میفهمید، از سر و شکل و ریختم میبارید که اصلا یه آدم دیگه شدم.
نه حالا صبر کنید زره، چون من وقتم کمه، به من بگید وقتی گریه میکردید عزیز، غمی که تو دلتون بود، دردی که بود چه بود؟
همه چی، یعنی
چی؟ نه همه چی من گمکم نمی کنم، دوسته تو چیزی که می آمد که به خاطر اون غمگین می شدید و احساس بد و ناراحتی میکردی چی بود؟
از اینکه خب مثلا این همه به آدما کمک کردم و این همه همیشه برای همه بودم و توی زندگی زناشویم.
نه شلوغش نکنی، شلوغش
واقعا زندگیمون زبان زده هم است،
صبر کنی،
خانوادگی این شکلی نشن، بچه هم بچه های خوبی هم، ولی با اطرافیان، با دوستان، با فامیل شوهرم اتفاقایی افتاده بود که یه جورایی فهمیدم که برای همه اونایی که ارزش قائل بودم و فکر میکردم تو زندگیم نقش دارن و برام مهم بودم، دیدم من اصلا براشون مهم نیستم. یعنی این قضیه خیلی اذیت هم میکرد، با اینکه مثلا با خودم گفتم اونا نقشی تو زندگیت ندارن و اینکه انقدر اونا فکر میکردن هم اذیت هم میکرد. یعنی با خودم میگفتم زندگی به این خوبی داری، همه چی داری، به زندگی داری.
من نمیدم تلفونتون قد
میدم، یعنی یه چیزای مسخره‌ای که الان وقتی بهش فکر میکنم میگم خب چرا باید اینقدر برات مهم بود، ولی انگار یهو منو از پا در آورد، همه این فکرها که میومد تو ذهنم میرفت همش از پا منو در آورد. بعد دیگه برمیگشتم به دوران بچگی، این اتفاقایی که تو دوران بچگی برام میافتاد افتاده بود به خاطر که من از یه خانواده میام که پدرم اعتیاد داشت، مامانم خیلی زحمت کش بود، سختی های زیادی کشیدیم، در واقع ازدواجی که کردم منو نجات داد از زندگی که توش بودم و خیلی هم موفق بودم، یعنی همیشه آدم یه مثبتی بودم توی زندگیم، همیشه افتخار میکردم به همه اون سختی ها. اما یه دفعه انگار که زیر پام خالی بشه، اونطوری شده بودم آقای دکتر، انقدر ولی میترسم از این که دوباره به انقدر حالت بدی بود که میترسم دوباره به اون حالت برگردم، انگار که واقعا افتادم ته یه چاه سیاه نمیتونستم در بیام.
نه ببینید، آخه من متأسفانه تلفنتون از اون تلفنایی است که یکیمون میتونیم حرف بزنیم اون یکی نمیشنوه. نه من شما رو هنوز اصلا، من اصلا شما رو نفهمیدم. لطفا دقت کنین، حاشیه هم ندید، چون من متأسفانه فقط 6 7 دقیقه وقت دارم. به من بگید که شما یه دفعه به این موضوع که من برای دیگران مهم نیستم و اهمیت ندارم یعنی چی، و چه کردن این دیگران که لشکر کشیدن علیه شما؟
مثلا دوستم که خیلی باهاش صمیمی بودم که اینجا چندین سال با هم دوستیم و جدا شد، با همسرش خیلی روزای سختی رو گذروندن با بچه هاشون و همه، من خیلی پشتشون بودم. بعد یعنی واقعا وظیفه خودم میدونستم 10 بار دیگه هم برگردم بازم اون کارهایی که برای
خانم خوب و عزیز، او چه کرد با شما؟ او چه کرد با شما؟
یعنی موقعی، یه موقعی شد که من بهش احتیاج داشتم و اون نبود.
خب نبود که
نبود، زمانی بودش که یه من قبل از این که ژانویه بشه 3 ماه مادر شوهرم حالشون خیلی بد بود، پاشون رو عمل کرده بودن، هیچ کس نبود ازشون مراقبت کنه، ایشون خونه من بودن 3 ماه. من کلن با خانواده شوهرم هم خیلی رابطه خوبی داشتم، ایشونم اومده بود خونه من، یه ذره به هم سخت میگذشت. بعد من مثلا واقعا برای اولین بار یه مشکلی تو زندگیم پیش اومد که احتیاج داشتم با یکی صحبت کنم، و مثلا رفتم پیش این دوستم، دیدم بازم همه چی راجع به اونه، یعنی اصلا گوش شنوایی نداشت، یه لحظه خودم رو تنها حس کردم. بعد مثلا من سر کار بودم، واقعا به هم فشار می اومد با بچه کوچیک و ببر و بیار و اینا، این مراقبت میکردم، مهمونداری میکردم، بعد من هیچ توقعی هیچ کس نداشتم، اینو به خاطر ارزشای خودم میکردم. اما مثلا یه روز از سر کار اومدم، دیدم مثلا برادر شوهرم، جاریام نه اومدن، همه چی خوردن، دیدن این همه چی رو گذاشتن رفتن، حتی نکرده بودن اونا رو جمع جور کنم. میدونی یه کارهای، حرکت هایی که نشون میداد که واقعا دیگه برای من و کارهای من هیچ کس ارزش قائل نیست.
آخه عزیزم، این توهمات رو شما برای چی تا این مرز میبرید که برای من ارزش قائل نیستن؟ رفتم پلو دوستم، دوستم اولا اینا دوست به اون صورت نبودن، بعد از اون یک کسی بوده که درگیر خودش بوده، متوجه شما نبوده، برخ از وقت اینقدر شما رو بزرگ و بالاتر میدیدن که دلیل نداشت حالا بخواد به حرفای تو گوش کنه. اونام که آمدن یه چیزایی گذاشتن رفتن، فکر کردن چیز مهمی نیست. نه ببینید، شما یه دنیایی دارید، یه سری حرفها و شعارهایی هم دارید که خیلی شعارهای واقع بینانه نبود. شما یه مقداری در این اگر من بخوام ریشه افسردگی رو در این حوادث بدونم که نمیدونم، به نظر من دو سه تا نکته هست. یکی اینکه شما میتونید یه زمینه ارثی سنگین داشته باشید که بیوشیمی مغزتون به هم ریخته، اون احتمالش هست. و بعدش هم اینه که همیشه در حقیقت شما کنار دریا برای خودتون خونه های شنی درست میکنید و کردید، یه دفعه آب اومده عمل زده برده، یعنی یه مقدار از غیر واقع بین بودنتونه. و بعدا این موضوع مهم نیست، درست بسید من برگردم بگم من رو زمین افتادم برای که یه موش برای رو سنگینی و خواهد قرار که یه موش من رو زمین بزنه عزیز. یعنی بیتونیم خواهم چی به شما بگم، یه مرتبه شمایی که به حساب خودتون به بقیه کمک میکردید با ماجرای افسردگی آمدید خودتون رو محتاج همه قرار دادید برای که چی میشه و این یه بازی ذهنتونه، برای که این نوع افسردگی با این شدتی که شما میگید که بعدم تمامش اینه که من برای دیگران مهم نیستم، معلوم اولا نیستیم ما، وقتی هم که میمیریم آدم هایی که میان تشییع جنازه برنامه قبلی و بعدی دارن، بعدم میگم خب وقتی میگن خدا بیامرزدش یعنی برو دیگه دست از سر ما بردار. بنابراین شما برای چی اینقدر انتظار و توقع داری کار دست خودت بدی عزیز؟ کدوم که کشور از کدوم کشور شما تلفن میکنی؟
من از سوئد تماس میگیرم.
استکهلم هستید یا نیستید؟
نه یوتیوبری هستم.
آه من خراب بود بیام
تو برنامه هستش که بیام
نه حالا اگر آمدید بیاد اگر آمدید بیاد
28
میام لندن. لندن تشمی برحال ببینید بره. عزیز من فکر میکنم که بی خودی خودتون درگیر این فکرها نکنی که من برای دیگران مهم نیست و یه خبر بد براتون دارم و اونی که بچه ها بزرگ بشن اونا به ما نشون میدن ما براشون مهم نیستیم. از حالا خودتون آماده کنی
دیگه. الان کردم الان یعنی یه جایی رسیدم که با خودم گفتم که دیگه تمومش کن، نمیخوام زندگی ما صرف آدم ها بکنم، حتی بی اینم مالیدم که بچه هام هم میرن پی زندگیش
اصلا حتی نه
دارم نه نه اول همسرم
خرای بچسبید به شوهره شوهر جون رو ول نکنید، بی خودی رو بچه هام حساب نکنید چون اصلا احتمال آره دیگه اونو بچسبید به نظر میسته
آدم خوبیه آقای
دکتر. آینو به هر حال یه آدم خوبم تو دنیاست، خرابش لطفا نکنید، بی خودی هم دست از این بازی در نیه. شما بیشتر بقیه رو میخواید افسرده کنید برای که میخواید از این طریق تحت تاثیر قرار بگیرید، برای ولش کنید، دست از این بازی بردارید، کار دست خودتونم ندید. اتفاقا من یکی از صحبتام فکر کنم در لندن دو سه جای دیگه دورایی ها یا بحران های زندگی است، یه مقدار بیشتر به دلایلی به شما میخوره. به هر حال خب مواظب خودتون باشید، دواتون رو بخورید، بیوشیمی اگر هست حالتون به زودی خوب میشه، دو مرتبه همون آدم میشید، ولی انتظار و توقع بی انتظار بی توقع اگر اونو اصلا خودتون اصلا صحنه اینقدر خوبه آدم اصلا راحت میشه. ببین عزیز من لایسنس پلیت اتومبیل من برای سالها بود ever since I lost hope I feel much better، یعنی از اون زمانی که امیدمو به دیگران از دست دادم خیلی حالم بهتره. بنابراین
این جمله شما یعنی گذاشتم تو استاتوس فیسبوک
خب پس فایده ایمیست که نداره،
خیلی سخته که بهش
اصلا سخت نیست، اینقدر خوبه که آدم فکر کنه نیست. فقط عزیز من فقط امیدوار باش، منتظر و متوقع نباش، انتظار و توقع. انتظار ابتدا استراب و سپس خشم رو به وجود میاره، بعدم مثل شما میفته تو افسردگی. راهش کنید مواظب خودتون رو، بچه ها و همسرتون باشید، شوهره رو بچسبید، بچه ها میرن و ایلا از دست میرن ابدا، اون بیچاره رو بچسبید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مرسی از
این
خدافز عزیز شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت،
یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان.